در رابطه با تدیگه فاطمت و بدعت ملی ما در جلسه گذشته منابع این روایت را از صحاح اهل سنت نقل کردیم. تعبیر فاطمت و بدعت ملی جعبینی ما آداها از صحیح مسلم آوردیم، یا من اغذبها فقط اغذبنی و امثال این رو ما از صحیح بخاری و غیره نقل کردیم. و همچنین روایت صحیح ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک از مستدرک هاشم و دیگر مصادر ما آوردیم. من گمان نمی کنم برای هیچ مسلمانی و یا یک انسان آگاهی شبهی باشد در صدور این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی متاسفانه می‌بینیم آقای ابن تیمیه که در سراسر آثارش می‌بینیم در کتاب منهاج السنه که به تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که باید به او گفته شود منهاج البدعه، مطالبی نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه صدیقه طاهره اهل بیت آورده که واقعا انسان با خواندن این مطالب قلبش به درد میاد و حتی منتقان اهل سنت هم نتوانستند غضب خودشون و نفرت خودشون رو نسبت به ابن تیمیه اظهار نکنند. در رابطه با این حدیثی که حضرت عالی اشاره فرمودید، آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 248 وقتی عبارتی از علامه علی را نقل میکنه بر اینکه بزرگان اهل سنت آوردند یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، ایشون میگه فهازا کذبون من، این سخن علامه دروغه، ما رواها با عن النبی، اصلا همچه چیزی از پیغمبر کسی نقل نکرده. بلا یعرفها با فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، همچه روایتی در کتابهای حدیثی شناخته شده یافت نمیشود. ولا له اسناد معروف عن النبی لا صحیح ولا حسن، همچه روایتی با سند صحیح و با سند حسن در کتب روایی ما دیده نمی شود. ارجدم منهاج السنه جلد چهارم صفحه 248. من اون دسته از عزیزانی که در این زمینه می خوان واقعا به قضاوت بنشینند و سخن ابن تیمیه را در ترازوی نقد و علم بگذارند و مقداری از اون تعصب مذهبی بیرون بیاند، توجه این عزیزان رو جذب می کنم به همون عبارتی که هفته گذشته هم عرض کردیم از حاکم نیشابوری که وقتی این روایت رو نقل می کنه میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک صحیح سندن ولیکن آقای بخاری و مسلم این روایت رو نیاوردن. مستدرک جلد سوم صفحه 153. آقای هیثمی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 203 نقل میکنه میگه و اسناده و حسن. حالا عزیزان رو به قضاوت فرا میخوانیم، ابن تیمیه میگوید لا صحیح و لا حسن، حاکم نیشابوری میگوید صحیح، هیثمی میگوید حسن. گذشته از این شخصیت های متعدد اهل سنت این روایت رو نقل کردند. ضحاک در الاحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 363، معجم طبرانی جلد اول صفحه 108، اسدالغابه ابن حسیر جلد پنجم صفحه 522، تهذیب الکمال مزری جلد 35 صفحه 250، الاصابه ابن حجر جلد هشتم صفحه 265، آقای سیوطی در خصائص کبرا جلد دوم صفحه 265 و دهها کتابهای روایی و تاریخی اهل سنت این روایت رو نقل کردند. حالا باز دوباره عبارت ابن تیمیه را میخوانم که میگوید ولا یعرف هذا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، در کتابهای حدیثی معروف همچه روایتی نیست. نمیدونم آیا معجم کبیر طبرانی معروف نیست، اصطلغازه معروف نیست، تهذیب الکمال مزی معروف نیست، الاصابه ابن حجر، تهذیب التهذیب، سبل الهدا و ده ها کتابی که این قضیه را نقل کرده اند، آیا اینها جزء کتاب های معروف نیستند؟ این یک نکته. نکته دیگر که خیلی درباور هست، وقتی میاد آقای ابن تیمیه به حدیث فاطمه بزعت منی یریبنی ما رابها و یعذینی ما آذاها، که گفتیم دیگه در صحیح بخاری که این لفظ آمده، راهی این که دیگه آقا در کتب معروف نیست یا به سند صحیح دیگه راهی و گریزی برای انکار نیست. اونجا میاد تعبیری داره که واقعا من از پیشگاه مقدس که آقا ولی عصر ارواح و نافدا واقعا عذر می طلبم. این تعبیریشون واقعا حتی از مخیله انسان که می گذرد قلب آدم به درد می آد. ایشون وقتی این روایت رو نقل می کنه میگه آقا اصلا فلسفه و سبب این حدیث که پیغمبر فرمود فاطمه تو وضعت منی یعبینی ما آداها، فاطمه پاره تن من هست و هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده، در حقیقت علی فاطمه را اذیت کرده بود و سبب صدور این روایت اذیت حضرت علی نسبت به زهرا سلام الله علیها بود که رفته بود از دختر ابیجهل خواستگاری کند و این قضیه باعث شد که پیغمبر چون متعذی شده بود از دست علی علیه السلام این سخن را بیان کرده. و جای تأسف این هست که میاد میگه بر این که علی وقتی که میخواد دختر ابیجهل رو بگیرد فلهو فی اداها غرضون، این خیلی دردآوره. علی ابن ابی طالب که میخواد دختر ابیجهل رو بگیرد به عنوان حبو هدفی داشت و میخواد فاطمه زهرا را اذیت کند و روی غرض نفسانی خودش. و بعد میاد خوب از اون طرف هم ابن تیمیه بی خبر نیست بر این که در صحیح بخاری و مسلم آمده حضرت صدیقه طاهره از ابی بکر غضبناک شده. در جلسه گذشته عرض کردیم صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 49-42 حدیث 3093 بخاری صراحت دارد فخجلت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفی است. و همچنین در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 حدیث 4471 این تعبیر آمده و این مسلم هست که حضرت زهرا از دست خلیفه اول اذیت شده بود و غضبناک بود، تدا آخرین لحظه از حیاتشان با همین غر و غضب بود تا فاطمه زهرا از دنیا رفت. آقای ابن تیمیه میاد اینجا این چنین توضیح میکنه، میگه ما مقایسه کنیم بین اذیتی که علی علیه السلام، کلمه علیه السلام که از بنده از اون تعبیر رو هم نداره، علی علیه السلام فاطمه را اذیت کرد و ابوبکر اذیت کرد، مقایسه کنیم نتیجه میگیریم. تعبیر رو نگاه کنید شما، لكن المقصود انه لو قدر ان ابا بدر اذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل العبد الى مستحقه. ابو بدر اگر فاطمه زهرا را اذیت کرد قربتا الى الله اذیت کرده به خاطر اطاعت خدا و در راه خدا و در سبیل خدا. ولی علی علیه السلام اگر فاطمه را اذیت کرده روی هوای نفسانی که میخواست بره زن بگیرد و روی فاطمه زهرا حبو بیاورد. خب ببینید این تعبیر رو من نمیدانم این عزیزان اهل سنت یا اونهایی که این چنین دارن بدون حساب کتاب از ابن تیمیه دفاع می کنن آیا واقعا برای پروای قیامت پیشگاه آقا رسول اکرم پاسخی هم فراهم کردن که بیان این توضیح رو بپذیریم. بله ابوبکر در راه خدا فاطمه را اذیت کرد و هیچ گناهی که ندارد بلکه ثواب و پاداشی هم داره، چون ابوبکر این اذیت را ایجاد کرد تا بتواند حق را به صاحب حق برساند. حالا این حق چیه؟ و صاحب حق چی هست؟ و آقای ابوبکر میخواست چه کار کنه؟ این دیگه باید عزیزان بیننده خود جدت کنن و در این زمینه قضاوت کنن. آیان میتونن منهاج السنه جلد چهارم صفحه 251 و 255 را ملاحظه کنن، ببینن که ابن تیمیه وقتی میاد این دو قضیه را مقایسه میکنه آیا واقعا انصاف رو رعایت میکنه. ما بنا نداریم در این برنامه من به احدی اهانت کنیم یا جسارت کنیم، با این که نسل ابن تیمیه کاملا برای ما مغرض هست، ولی ما از اونجایی که میخوایم ثابت کنیم پرورش یافته مکتب آقا امام صادق سلام الله علیه هستیم و از امیر المؤمنین سلام الله علیه میخوایم تبعیت کنیم که فرمود اینی اکره و انتکونو سبابین، ما بنا نداریم جسارت کنیم و زمان به صبر و اهانت بگشاییم. ولی این تعابیر ابن تیمیه تعابیر واقعا درد آور هست. قلب مقدس امیر المؤمنین صدیقه طاهره رسول اکرم ولی عهد و هر چیزی و انسان منصف از این تعبیر ایشون کاملا متعظی میشه. و این قضیه خواستاری دختر ابی جهل رو شما ببینید در جای جای منهاج السنه ایشون میاره با آب و تاب نقل میکنه. ما در هفته گذشته تنبیه این قضیه را زدیم. من خیلی دوست داشتم حتی باز الان تقاضا میکنم از عزیزان فاضل اهل سنت، اونهایی که واقعا از نظر علمی جایگاه ویژه‌ای دارن نسبت به بحثی که من هفته گذشته داشتم، ساختگی و جعلی بودن و دروغ بودن قضیه خواستگاری دختر عزیزان اگر نظری دارند یا بیان بیان کنند یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنند، ما نظر اونها رو بدون هیچ گونه سانسور اینجا برای مردم میخوانیم. و من خودم شاید بعضی از عزیزان هفته گذشته بیننده ما نبودن، من فقط خیلی خلاصه در ظرف یک یا دو دقیقه اشاره کنم که قضیه این که میگویند علی علیه السلام از دختر ابی جهل رفخاستگاری کرد، تنها راویش مسور ابن مخرمه هست که عرض کردیم سال دوم بعد از هجرت تازه این آقا به دنیا آمده و در سال بعد از فتح مکه یعنی سال 8 هجری که 6 ساله بوده آمده به مدینه. با اینکه توفیق ابو علم از شخصیت های برجسته اهل سنت مصره لگه این خواستگاری سال دوم هجرت بوده، یعنی در سال بودی که اصلا مصور هنوز به دنیا نیامده بوده. یا آقای ابن حجر میخواد توضیح کنه بگه بعد 6 ساله بوده بعد از آمدن نسبت به مدینه این صورت گرفته و میگه بر اینکه آدم عاقلی بوده، بر اینکه خودش میگه من مختلف بودم، یعنی آدم بالغ بودم، ایشون یاد میگه نه، مراد از بالغ این نیست که به سن بلوغ رسیده باشه، یعنی عقلش کاملا میرسید، آدم نابغه بوده. عرض کردیم روایتی را که صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 این آقا در جلوی پیغمبر و صدها مسلمان که سعی می بود برای ساختن مسجد لنگش می افته، کاملا عورتش مکشوف می شه. این قدر این آقا عقل درست حسابی نداشت بر اینکه خود را بپوشانه بعد سنگ را ببره. نبی مکرم برگشت و کرد الی صاحبه تا خود رو ولا تنشو براتن بریان لخت مادرزاد نرو. و اضافه نکته دیگری که من خیلی تکیه داشتم در جلسه گذشته این روایتی را که ابن تیمیه در هر جایی منهاج السنه داره که پیغمبر فرمود لا تتبعوا بنت رسول الله و بنت عدو الله عند رجل واحد، دختر پیغمبر خدا و عدو خدا نمیتواند همسر یک مرد باشه. این در حقیقت یک تعریفی بر خلیفه سوم که عرض کردیم که ایشون آمده بین رقیه یا ام کلثوم دختر پیغمبر و بین رمله بنت شیبه عدو واللهی که در بدر کشته شد جمع کرده، که این رو ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد هفتم صفحه 245 آورده. و همچنین آقای عثمان بین دختران پیغمبر و بین فاطمه بنت ولید که از اعضا و دشمنان پیغمبر اسلام بوده و تا فتح مکه کافر بوده جمع کرده. و همچنین بین ام البنین بنت قیلیه، این هم باز از کفار بوده، عثمان جمع کرده. اگر واقعا این حکمی از احکام الهی باشد، این خودش یک تعریضی هست بر خلیفه سوم. مگر این که هر کس هم آقایان بگن زنان عثمان دختران پیغمبر نبودن، ربیبه پیغمبر و دختر خوانده پیغمبر بودن و خواهرزاده حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، این خود یک بحث مفصلی داره. نکته سوم عرض کردیم این دختری را که این آقایان میگن امیر خواستگاری، این دختر تا سال 8 هجری کافر بود، سال 8 تازه مسلمان شده و بلا فاصله هم با آقای اصحاب ابن عسیق ازدواج کرده در مکه. و تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بود این زن شوهر به مدینه قدم نگذاشتن. و دست ها قضایای دیگر که در این زمینه نشان میده که این داستان خواستگاری یک داستان دروغی و افسانه است که اینها ساختن، هم شخصیت امیر المؤمنین را زیر سوال ببرن و هم این که دفاعی کنن از اذیت و ایذایی که به صدیقه طاهره سلام الله علیها در واپسین روز رحلت نبی مکرم انجام شد. نکته سوم نسبت به حرفهای ابن تیمیه، این هم بد نیست آقایان بشنون و خوب قضاوت کنن. ایشون میاد قضیه حمله به خانه حضرت زهرا را میخواد مطرح بکنه، چه مطالبی میآورد که واقعا برای انسان خیلی دردآور هست، که عبارت علامه هلی را که میگه در واقعین روز رحلت پیغمبر اینا به خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره که حمله کردن که داستان مفصلی داره، ایشون میخواد بیاد جواب بده. خیلی جواب شنیدنی، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این پاسخ آقای ابن تیمیه خوب دقت کنن. ایشون میگه وقایت ما یوگان اینهو حبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله الذی یقسمه و ان یعطیه لمستعفه ثم را انه لو ترکه لهم لجاز فانه یجوز ان یعطیه من مال الفایع. رفتن خانه امیر المؤمنین حمله کردن و حجوم بردن و در خانه را شکستن و به زور وارد شدن، ابوبکر میخواست ببینه واقعا در خانه علی و زهرا از اموال و بیت المال چیزی هست بردارن بیارن در میان مردم تقسیم کنن یا نه چیزی نیست. و وقتی رفتن اونجا دیدن نه چیزی نیست، یا اگر چیزی هم از بیت المال در خانه فاطمه زهرا هست، فاطمه زهرا استحقاق تصرف در بیت المال رو داره. من نمیدانم آیا این اگر یک دیوانه هم که حرفی به ما بزنه آیا ما به اون نمیخندیم؟ ما به عقل او شک نمی کنیم؟ خاطر است از یک عالمی که از تعبیر می کنن شیخ الاسلام، یعنی آمدن حمله کردن در خانه با اون مسائل و با اون مسائل بود که در تاریخ دیگه کاملا معرض هست، با اسانید صحیح این رو نقل کرده ام. بیا با آمد در خانه علی را شکستن، به زور وارد خانه شدن که ببینن مثلا علی از بیت المال چیزی دزدیده، فاطمه زهرا از بیت المال چیزی تو خونش مخفی کرده که از دست فاطمه زهرا بگیرن در میان مردم توضیح کنن. یعنی میاد در حقیقت این قضیه را ابن تیمیه میپذیره. ببین این چنین توضیح میکنه، توضیحی که به قول معروف میگن مرگ پخته هم به او میخنده.
بله بسیار ممنون، متشکر. و عرضی که من دارم خدمت بینندگان عزیز، از من که واقعا در کلمه کلمه و جمله جمله و هر سندی از این مطالب دقت کنید، مطالب بسیار انبوه و فراوان و فشرده در واقع اینجا بیان میشه. شما بینندگان عزیز و عزیزان با صبر و حوصله تکرار برنامه رو ببینید. من لازم میدونم اینجا چون بینندگان عزیز و عزیزان هم مکرر سوال کردن، برنامه پنجشنبه ها که اینجا تقدیم حضور شما میشه بعد از ظهر ساعت 6 به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب یعنی 4:30 صبح جمعه و همچنین 9:30 صبح جمعه به وقت ایران و خاورمیانه تکرار میشه. همین برنامه وقت کالیفرنیا این شب ساعت 6 و همچنین ببخشید ساعت 6:30 تقریبا بعد از دعای کومه، ساعت 6:30 یعنی 5 صبح جمعه در ایران و همچنین 10 صبح جمعه تکرار میشه. با صبر و حوصله ببینید، سندها رو یادداشت کنید، بررسی کنید، تحقیق کنید، به کتابخونه، به اینترنت مراجعه بکنید، اینها رو نگاه بکنید. ضرر نمی کنیم که عالمانه دین خودمون رو دنبال بکنیم و درباره حقایق بیشتر بدانیم. وقتی که نمیتونن منکر این جمله مشهور پیامبر بشن که مکرر پیامبر فرمودن فاطمه پاره تن من هست، هر کس او را آزار بده خدا را آزار داده، هر کس او را غضب ناک کنه خدا را غضب ناک کرده، اونجایی که بتونن میان میگن دروغه. بعضی از این عبارت ها را مثل ابن تیمیه با کمال بی حیایی عرض کنم که پیامبر رو و اینطور اتهام میزنه. اون جایی که نتونه منکر بشه میاد معنا رو تحریف میکنه و شأن نزول اون رو در واقع تحریف میکنه، اون رو منحرف میکنه نسبت به یه قضیه خواستگاری، یعنی یه افسانه دروغین درست میکنن. جمله‌ای که جناب دکتر قزوینی هفته گذشته مطرح کردن و خلاصه از اون صحبت ها رو بسیار زیبا در این برنامه باز تکرار کردن برای عزیزانی که این برنامه گذشته رو ندیده بودن، این نکته رو هم هفته گذشته فرمودم که من این رو هم تکرار کنم. چنین افسانه دروغینی که ابن تیمیه با آب و تاب مکرر در کتابش، اونم نه یک بار چندین بار مطرح میکنه، از نصر ابن مخرمه‌ای که عقل و شعور و فهم و درک نداشتی که وقتی لنگ و شروارش از پاش میفته اون رو بکشه بالا و لخت اور مقابل پیامبر و دیگر مردم حرکت نکنه، از اون نقل میکنه که این شخص مدعی پیامبر آمد مسجد و بر منبر این فرمایش رو فرمود که غضبناک شده به خاطر پیامبر غضبناک شدن به خاطر خواستگاری حضرت امیر علیه السلام و هیچ یک از صحابه دیگر حتی مانند طلحه و زبیر و دیگران این صحابه بزرگواری مانند سلمان، ابوذر، مقداد هیچ کس دیگه این سخن رو از پیامبر نشنیده، فقط این مسور ابن مخرمه نابغه 6 ساله عرض کنم با این خصوصیات فقط و فقط او شنیده. شما ببینید چقدر تاریخ ما پر از دروغ و کذب و تهمت و اباطیل هست که انشاءالله شما با صبر و حوصله این حقایق رو دنبال خواهید کرد. چرا آقای دکتر قزوینی برخی از وهابیون نسبت به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیک کردن و گفتن این جریان دروغ هست و روایت صحیح در این زمینه نداریم. گرچه الان شما فرمودید حتی فرد متعصب که حقد و کینه و دشمنی اون با امیر مؤمنان علی علیه السلام مانند ابن تیمیه برای همگان روشن هست نتونسته این رو منکر بشه، ولی برخی از وهابیون گفتن روایت صحیحی در این زمینه نداریم. عجیب هست که بزرگشون ابن تیمیه میگه حمله کرده به خانه حضرت زهرا برای خاطر اینکه ببینن از بیت المال چیزی اونجا هست بردارن، ولی وهابیون معاصر اصل قضیه رو تشکیک وارد میکنن. درباره این مطلب فرمایشتون رو آماده شنیدن.
در رابطه با شبهاتی که وهابیت معاصر دارن، خب اگر میخوان وارد بشیم این رشته سر دراز دارد. خب آیه دکتر بخاری در کتاب اصول مذهبی شیعه‌شون و دکتر علی سالوس، عثمان الخمیس، عبدالرحمن دمشقیه و دیگران و دیگران که امروز پرچم وهابیت رو به دست گرفتند و به عنوان لیدر وهابیت مطرح هستند، وقتی میان به این قضایا میرسند خیلی با آبتاب آقا ما در تاریخ هم که قضیه نداریم، همه دروغ است و اگر روایتی هم هست روایت از نظر سند کاملا مخدوشه و ارزش اطلاف نداره. این متاسفانه بعضی از علمای اهل سنت هم که واقعا حالا یا حوصله بررسی سند ندارن یا توانایی علمی ندارن از او به افسانه شهادت تعبیر میکنن. حالا انشاءالله در قربت میگه ما در رابطه با اینکه واقعا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها افسانه است یا حقیقت در این زمینه سالا مفصل باید یک جلسه کامل توضیح خواهیم داد. ولی من جدیدترین مطلبی که دیدم از عبدالرحمن دمشقیه از لیدرهای وهابی و ایدولوژ وهابی ها هست که ایشون ساکن ریاض هست و در چند جلسه مناظره در شبکه المستدله با شخصیت های علمی شیعه با دکتر تیجانی و دکتر ابو زهرا هم شرکت داشت، ولی خب سرمایه علمی آنچنانی هم نداره که من در اینجا از عزیزان اهل سنت اجازه میخوام یک گلایه‌ای هم داشته باشم. من همین امروز صبح بود داشتم سایت ویژه حوزه علمیه زاهدان رو میدیدم، دیدم کتاب ایشون رو که در ندب کافی هست که همش خزعبلات و لاطائلات و فرهات و اکزوبه هست، کتاب عبدالرحمن دمشقیه را متاسفانه رو سایتشون گذاشتم. تنت از آثار ابن تیمیه تو سایتشون هست، یعنی اینها در سال اتحاد ملی اول مرتبه اتحادشون رو با وهابیت دارن تثبیت می کنن. من در اینجا از این عزیزان به عنوان یک برادر کوچک تقاضا میکنم این روششون رو کنار بگذارند، از گذاشتن کتابهای وهابیت تندرو امثال ابن تیمیزی و عبدالرحمن دمشقیه و غیره در سایت هاشون اجتناب کنن و اینها رو حذف کنن، وگرنه خلاصه برخورد ما با این افراد همون برخورد با وهابیت خواهد بود. اینو ما رسما از این عزیزان اول میخواییم، اگر واقعا بخوام ادامه بدن ما قطعا به وظیفه خودمون با حول قدرت الهی عمل خواهیم کرد. من جدیدترین چیزی که دیدم در اینترنت در بعضی از سایت های وهابی مثل فیصل‌نور و دیگران، عبدالرحمن دمشقی دیگه مفصل‌ترین شبهات رو در رابطه با احادیث هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنه و تقریبا میخواد اظهار علم بکنه و از نظر سنوی و رجالی که دیگر اهل سنت در این زمینه کاری نکرده بودند ایشون این رو میخواد انجام بده. من یکی دو نمونه از کارهای رجالی ایشون رو عرض میکنم و بعد قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار میکنم. ایشون میاد همون روایتی را که ابن تیمیه قبول کرده، همونطور که عرض کردم میگه ورود به خانه حضرت زهرا، ورود به زور، حدث یک به سو، یعنی ورود به زور، ورود با فشار، ورود توهم با ضرب، این رو قبول میکنه. میگه من رفته بودم ببینن که خلاصه بیت المالی که خونه علی هست مصادره کنن برای مردم توضیح کنن، ولی آقای عبدالرحمن دمشقی وقتی به اینجا که میرسه ایشون شروع میکنه بر این که این روایت ضعیف هست و در سند و عنوان ابن داوود بجلی هست، ذهبی برای ابن حجر در رسان المیزان، ذهبی در میزان الاعتدال این رو تضعیف کرده. خب این رو عزیزان فقط من تقاضا دارم به اندازه یک دقیقه یک دقیقه و نیم دقت کنن بر این که آیا همین روایتی را که در منابع متعدد اهل سنت آمده، طبری در تاریخ جلد دوم تفریح 619، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم تفریح 117، مجمع الزواهد هیثمی جلد پنجم تفریح 202 از قول خلیفه اول نقل می کنند که ایشون در آخرین لحظات عمرشون گفت من بر بسی تأسف می خورم که انجام دادم، اولین چیزی که می خورم و ناراحتم و پشیمانم این هست که فبدت تو انی لم اکسف بیت فاطمه ان شیئن و این کانو قد غلبوه علی الحرب، ای کاش من خانه فاطمه زهرا را این چنین مورد حمله قرار نمی دادم، در خانه فاطمه را به زور نمی گشودم و اگر که برای جنگ بسته شده بود و این کانو قد غلبوه علی الحرب، یعنی کنایه از این هست که بلو این که خانه فاطمه زهرا به عنوان سنگر جنگی هم بود من خانه فاطمه زهرا را نمی گشودم و به زور وارد خانه زهرا نمی شدم. و این رو عرض کردم از شخصیت های بزرگ اهل سنت مثل طبری، مثل خود ذهبی در جلد سوم تاریخ اسلام صفحه 117، خواجه کبیر طبرانی جلد اول صفحه 62، متقی هندی در کنز العمال جلد ششم صفحه 630 بودی، همه این قضایا رو نقل کردن و ایشون میاد فقط به عنوان ابن داوود گیر میده، میگه در سند این روایت این آقا هست. و حال آن که ما میبینیم آقای برای شما کنم ابن حبان وقتی میاد به این راوی میرسه کاملا توضیح میکنه در کتاب و سباز جلد ششم صفحه 526، ذهبی وقتی میرسه به ابن حبان میگه ینبوع و معرفت سباز در تکمه جوشان رجال شناس تاریخ ما یکیش آقای ابن حبان هست، کتاب الموجبه صفحه 79 تحقیق عبدالفتاح. و نظام ها با توجه به این توضیحی که ابن حبان نسبت به عنوان ابن داوود داره شبهی در وساقت او نداریم و ما بقیه راویان که آقای عبدالرحمن دمشقیه از اونها هیچ دم نزده، مثل یونس بن عبدالاعلا ابن حجر عسقلانی ثقتون در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 613 ذهبی در الکاشف میگه احد الائمه ثقتون فقیهون الکاشف جلد دوم صفحه 369 دیگر راوی این حدیث یحیی بن عبدالله هست که ذهبی میگه الحافظ از صدوق واسق این ابن حجر عسقلانی میگه صدوقون و بال ابن غانم مصریون ثقه تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 208 لیث ابن سعد هست که از رباط بخاری و مسلم هست یحیی بن عبدالله هم از رجال بخاری و مسلم بود ذهبی از این تعبیر میزد الامام سبتون من نظراء مالک ابن حجر میگه فقتون سبتون فقیهون امامون تقریب و تحضیب جلد اول تقریب دیمید 434 الکاشف جلد دوم تقریب 151 صالح ابن کیسان هست که از رجال بخاری و مسلم هست ذهبی میگه فقتون جامعون نبکر ابن حجر میگه زدتون خدتون یا ندتون اختلافی که در قرائت سرد از تغییرون آقایان میتونن تقریب و تحضیب جلد اول تفریح دیگه 73 الکاشف جلد اول تفریح 498 و همچنین عمر ابن عبدالرحمن هست که ابن حبان توضیح کرده در سباس جلد پنجم تفریح 136 ابن حجر میگه مقبول در تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 415 آخرین رابط عبدالرحمن ابن عوف است که از صحابی از آقایان میفرمایند که از صحابی فوق به شاق است. من عنایت داشتم که سند رو دونه دونه بررسی کنم که اگر چنان که آقایان میبینند ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتوانیم کوتاه بیاییم مراجع نظام تبلیغ ما در ایام شهادت حضرت زهرا با پای گرهنه در عزاداری فاطمه زهرا شرکت می کنند و جلسات عزاداری فاطمه زهرا از زمان امام در بیت امام و رهبری و ضیوف مراجع همواره برگزار بوده. ما حتی از دیدگاه اهل سنت سندهای کاملا صحیح و سندهای کاملا معتبر داریم بر این که این قضایا اتفاق افتاده. یا مثلا در رابطه با روایت طبری این را هم من عرض کنم عزیزان با تقاضا دارم دقت کنند که قضیه آمدن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که طبری نقل می کند با سند خودش حالا نسبت به سندش هم عرض خواهم کرد که در منزل علی علیه السلام طلحه و زبیر و شخصیت‌های از مهاجرین آمده بودند و معترض به خلافت ابوبکر بودند، جلسه شور داشتند. خلیفه دوم والله لأغرقن علیکم، قسم به خدا خانه را به آتش می‌کشم، او لتخرجن الی البیعه، مگر اینکه شما با از خونه بیرون بیایید با خلیفه اول بیعت کنید. بعد میگه فخرج علیه الزبیر مسلکن از سیف و عشره فسدت از سیف من یده فزتبو علیه فاخدو. آقای الزبیر شمشیر کشید که خواست بیاد اینا حمله کنه و پاش لغزید و افتاد و شمشیرش افتاد زمین و او را گرفتن و دستگیر کردن. خب این رو آقای طبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 233 حوادث سال 11 هجری نقل میکنه. خب شما ببینید آقای عبدالرحمن دمشقی این روایت رو میاره، از علمای اهل سنت هم این روایت رو آوردن و شروع میکند بر این که در روایت نقض وارد کنه. من فقط یک نکته را عرض کنم خدمت عزیزان، اونهای که اهل فضلن از نظر بحث رجالی واقعا آگاهی دارن، عبارت آقای عبدالرحمن دمشقیه لیدر وحابی ها و ادعوت وحابی ها و رجال کلاس وحابی ها که آقایان اهل سنت زاهدان کتاب نقد کافی ایشون رو که رجالی نقد کرده رو سایتشون گذاشتن، اونها رو من دعوت میکنم این عبارت رو ببینن. ایشون میاد میگه برای شما کنم راوی این قضیه که تبری نقد کرده جریر ابن حازم هست و خوبت صدوق یهود و قد اختلط کما صرح به ابو داود و البخاری فی تاریخ کبیر. آقا میاد میگه آقا در سند این حدثنا جریر، مراد از جریر جریر ابن حازمه، و حال آنکه اگر کسی از الفبای سند شناسی آگاهی داشته باشه، از الفبای طبقه رباط آشنایی داشته باشه، میفهمه بر این که این آقای جریر جریر ابن حازم نیست، جریر ابن عبدالحمید هست که از اساتید طبری و از او روایات متعدد داره، متوفای 188 هجری هست که ایشون روایت من گوز بخواهم اینجا بی استاد رو عرض کردم، جریر ابن عبدالحمید هست، متوفای 188 هست، بخاری و مسلم، ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه از او نقل روایت کردن. ابن سعد در طبقات میگه کال از سبتن کثیر از علم جلد هفتم صفحه 381، و همچنین آقای ادلی در معرفت و سبات جلد اول صفحه 267 میگه کوفی یون سده. ابن حجر میگه سبتن صحیح الکتاب تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 158. زهبی میگه الحافظ البجه آقای جریر ابن عبدالحمید جزء حفاظ و حجت هست، رحل علیه المحدثون لسنته و حفظه و سعت علمه. محدثون به طرف او میرفتن که از محضر پرفیدش استفاده کنن به خاطر وساقت و گستره علمش. تذکرت الحفاظ جزء اول صفحه 272. ببینید این آقایی که به عنوان رجال شناس و حافظ میخواد بیاد در سند روایت مناقشه کنه، چطور لاجوان مردانه یا فهمیده میاد اسم راوی را عوض میکنه تا بتواند در سند روایت چکار کنه؟ خط وارد کنه. نسبت به آقای برای شما کنم مثل که باز دیگر از رباط اینها هست که ایشون مخواد برای شما از کنم در این زمینه اتصال وارد کنه، باز ما میبینیم آقای برای شما از کنم خود موقعیت ابن مثل کاملا صراحت داره آقای مزی بر این که این آقا صدتون معمونم صدتون صدیق الحدیث. آقایان میتونن تحضیب الکمال جلد 28 دفعی سهارتت رو ببینن. ابن حجر میگه سنتون مطمئنون، این رو آقایان میتونن تقریب و تحضیب جلد دوم صفحه 208 رو ببینن. همین آقای ابن حمیدی که ایشون برای شمن سیزاش مفصل در این زمینه یحیی بن معین توصیف میکنه، ابو زرعه توصیف میکنه، زیاد بن کلیل در تمیمی هست، ابن حجر میگه سنتون، زهبی میگه حافظون، مشتنون، یعنی تک تک رباطی که زهبی از اونها نقل روایت کرده مورد وثوق اهل سنت هست. هم زهبی هم ابن حجر تک تک رباط را چکار کرده؟ توصیف کرده. من بینندگان عزیز را توصیه میکنم که حضرت آیت الله سبحانی از اساتید و مراجع گرانقدر حوزه علمیه هستن، نوشتن و رو سایتشون هم هست، سایت امام صادق دات اورگ و دات نت، امام صادق دات اورگ و دات نت، اونجا هست به نام الحجت الغرا علا شهادت زهرا، دلیل گویا بر شهادت فاطمه زهرا. ایشون آمده اونجا روایات متعددی را از علمای اهل سنت نقل کرده، یعنی در حقیقت سی مورد از علمای اهل سنت در رابطه با قضیه سعادت فاطمه زهرا و حمله به خانه امیر المؤمنین را نقل کرده و 10-12 مورد را بحث ریالی خیلی زیبا و عمیق کرده که قابل هیچ گونه حتی نیست. و این آقایانی که میان شروع میکنن از نظر سندی میخوان روی این قضایا اشکال وارد کنن، من به نظرم میرسد که اینها به خودشون ضرر میزنن. اگر اینها بخوان بیان بحث سندی بکنن، ما هم ناگزیر این وارد میدان بشیم. بحث سندی از همون اسلوب و منهج اهل سنت استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که این روایاتی که در رابطه با مظلومیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمده در منابع متعدد اهل سنت، که انصاف الاشراف بلاذری، که کتاب ابن قتیبه بینوری و که کتاب متصدر هندی نهایت العرب نویری، سیوطی در مسند فاطمه آورده و تبری که بنده عرض کردم، اینها همه روایاتی که کاملا سندن صحیحه و هیچ گونه خطه‌ای در سند این روایات آقایان نمیتونن فرضاً بگیریم سند هم ضعیف باشه. آقایان اهل سنت یه قاعده ای دارن به نام قاعده تقویت احادیث ضعیف همدیگر را، که از این تعبیر میکنن یقبلی بعضه بعضاً. در خیلی از موارد ابن حجر عسقلانی، آقای ابن قدامه در کتاب المغنی، سرحقی در مسجدش، آقای ابن عابدین در حاشیه رد المختار، بارها میاد روی موضوع سه تا چهار تا روایت رو که میگیه، میگه تک روایت گرچه ضعیف است ولی کنار هم که قرار میگیرد مسئله را تثبیت میکنه. آیا این سی مسئله که از آیت الله سبحانی آورده و دیگران در این زمینه آورده ان، آیا این مدرک و سی روایت نمیتواند هم دیگر را تقویت کنه و این قضیه را تثبیت کنه؟ و لذا ما از آقایان تقاضا داریم در این زمینه، حالا صراحت دارن در این که اسمت برای آقایان قائل نیستن.
جناب قزوینی، سوالای ما میبخشید من صحبت اینجا قطع میکنم چون به سرعت وقت پره تموم میشه. از شما تقاضا میکنم یه مقدار فشرده تر اگر بفرمایید. من چند تا سوال دیگه هم دارم، میترسم به سوالای دیگه نرسم. حالا شما چی صلاح میدونید؟ آیا فرمایشاتون ادامه میدید یا به سوالای ما برسید؟ خیلی طولانی شد این قسمت.
من بخواستم تعریف روایت رو نقل کنم.
بله.
من حداقل باید دو تا سه تا جلسه یه دو ساعته ما داشته باشیم فقط این روایات رو بررسی کنیم. من فقط همون کتاب الحجت الغراء علی شهادت الزهرا را توصیه میکنم که انشاءالله عزیزان مطالعه کنن، و این سرور عزیز منافقات الله سبحانه هم که مطلب رو واقعا در اونجا
بسیار ممنون. بسیار ممنون. عرض میکنم مطالب خیلی زیاده، نیازم هست که توجیه داده بشه، ولی سعیمون هست که انشالله کوتاه کوتاه سوالا رو بررسی کنیم تا یه مقدار به تمام سوالاتمون برسیم. یا اینکه اصلا حضور شما همطور که خودتون فرمودید هر کدوم از این مطالب یه جلسه سخنرانی مستقل رو میطلبه، و همیشه ما به قول معروف اعتراض کردن به ما بیننده که چرا به ما وقت کم میدید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم. یه مقدار تقریبا همه ما اینجا بی تقصیر هستیم. از یک طرف مطالب بسیار دقیقه که نیاز به توضیح فراوان داره که شما دارید زحمات و طاقت فرسایی در این زمینه میکشید، و از یک طرف هم بینندگان عزیز و عزیزان صحبت برای گفتن فراوان دارن. انشاءالله بتونیم یک جمع کلی داشته باشیم. سه چهار تا سوال دیگه از سوالات من باقی مونده. من اگر تقاضا کنم از شما پاسخ این سوالات، با اینکه هر کدوم اینها موضوع یک برنامه میتونه باشه، فشرده بفرمایید، ما انشاءالله بتونیم تا چند دقیقه آینده تلفن‌ها رو باز کنیم و با عزیزان صحبت کنیم. آیا حدیث صحیحی از کتب اهل سنت، میدونم شاید ده ها مدرک و سند و روایت علاقه باشید، ولی سه چهار تا مدرک ما داشته باشین، مدارک مشهور کافیه به عنوان مشک نمونه خروار. حدیث صحیح در کتب اهل سنت مبنی بر هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، که البته شما در لابلای صحبت هاتون بیان کردید. من به شکل فهرستوار 1 2 3 چه مدرکم بیشتر شاید در این زمینه الان در این وقت بیشتر اجازه نده. مدارک مشهور که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از کتب اهل سنت که هجوم آوردن. برای ما این مدارک رو بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، این مسئله باز عرض کردم اگر ما بخواهیم مفصل روش کار بکنیم در زاویه مقدار خیلی به طول خواهد کشید و من نمونه هاش رو عرض کردم. مثلا خود آقای بلادری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 586 وقتی میاد این مسائل رو مطرح میکنه میگه برای شما عرض کنم این عبابت ارسل الى علی علیه السلام یرید البیعه فلم یبای فجاء عمر و معه فسیلتون فتلتت و فاطمه علی الباب فقالت فاطمه یبن الخطاب اتراج مخرجن علی قاضی قال نعم و ذالک ادوا فیما جاء به ابو میگه ابو بکر عمر را فرستاد در خانه علی علیه السلام که اونها رو بیارن برای بیعت. حضرت زهرا جنیدر با خلیفه دوم ملاقات کرد و فرمودن که فرزند خطاب یکی با شعله های آتش آمدن با وسیله آتش سوزی او اثرات که مخرجن علی بادی اومده خانه من آتش بزنی؟ حالا نه هم خلیفه دوم گفت بله و ذالک اقوا فیما جاء به بود. خانه تو را آتش بزنم این به خاطر این هست که دین پدرت را میخوام تقویت کنم. خب حالا شما بینید این روایت باید من از بلادری آوردم، گرچه این عبارت رو ابن عبدالحدید دارد در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 164، ابوالفدا در تاریخ جلد اول صفحه 146، ابن قتیبه دینوی در الامامه و سیاست جلد اول صفحه 12، ابن عبدالربی در عبد الفرید جلد پنجم صفحه 12 و ده ها مصادر دیگر که حتی آقای محمد حسین هیکل که از شخصیت های برجسته و شناخته شده معاصر هست این رو در کتاب اسدالدین ابوبکر صفحه 63 و 65 آورده. اما من فقط همین روایت بلادری را یک گذر خیلی کوتاهی من داشته باشم. شبهه ای را که آقای عبدالرحمن گمشکیه داره ایشون میگه هذا اسناد منقطعون من طرف الاول و من طرف الاخر فان سلیمان التیمی تابعیون و البلادری متأخرون عن. میگه آقای بلادری نمیتواند این روایت را از آقای سلیمان تیمی نقل بکنه. خب بینید این قضیه را که وقتی ایشون میخواد بیاره به این شکل مطرح بکنه آدم واقعا تعجب میکنه. بر این که ایشون چطور میاد نسبت به یک روایتی را که اول روایت را ایشون برای شما کنم حرف میکنه و شروع میکنه برای شما کنم از وسط روایت گرفتن و روایت را مقطوع اعلام کردن. و جالب این هست که ایشون وقتی میاد میرسه به خود آقای بلادری، اولا نسبت به بلادری میگه آقا من به بار محسسی کن. بلادری از محسسین شیعه هست. حالا من نمیدونم از که آقای بلادری شیعه شده ما نفهمیدیم و حال آن که تمام کسانی که شرح حال بلادری را آوردن یک نفر نگفته بقید بلادری شیعه هست. دیرین شیعه هست، دیرین شیعه هست، مگر شیعه بودن دلیل بر این هست که هر روایتی نقل کرده باشن واقعا مردوده. خود آقای زهبی، من این رو عرض میکنم عزیزان بیننده کسان دقت کنن، در ترجمه عوام ابن تقلب که اونجا میاد بگه عوام ابن تقلب هم شیعه هست و هم جزء غلاف شیعه هست. بعد میگه این رو به ما اعتراض میکنن که اگر شما از شیعیان مثلا از غلاف سنت نقل کنید این دیگه از نظر منهج رجالی صحیح نیست. ایشون میگه تنورد حدیث و حاولا، اگر ما احادیثی که در کتاب صحاحمون مسانید و سنن ما از شیعه ها نعم شده، حدیث شیعه را از کتاب هامون برداریم، لذهب جملت من الآثار النبویه، یک انبوهی از آثار و سنت پیغمبر از بین خواهد رفت. و هذه مفسده بینه، اگر ما روایات شیعه را از کتاب های اهل سنت برداریم، در حقیقت یک خلل و یک مفسده ایجاد میشه. آقایان میتونن میزان الاعتدال جلد اول صفحه 5، سیر اعلام النبلاء جلد اول صفحه 59، لسان المیزان جلد 1 صفحه 9. یا در این زمینه من مثلا زیاد دارم، برای اینها را من دیگه همینها را سانسور میکنم، ولی ایشون که میاد میگه آقا روایت مقطوعه هست، چطور آقای بلاذری از سلیمان که این که تابعی هست از اون نقل میکنه؟ خب ایشون واقعا در اینجا نهایت کم لطفی رو اگر آخری مؤدبانه حرف بزنیم، ایشون برای سنت کنم آورده اول روایت که از مدائنی هست، مدائنی از سلیمان کینی نقل میکنه، ایشون آمده مدائنی رو حذف کرده، میگه آقا بلاذری مستقیم از سلیمان کینی نقل کرده. وقتی احساسی در کار نباشه، وجدانی در کار نباشه، مدائنی هم علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عبی کیف هست که از اساتید آقای بلاذریه، یعنی میاد یک واقعه را در اول سند حذف میکنه، شروع میکنه به حمله کردن که آقا بلاذری که نمیتواند از سلیمان کینی، بله مستقیم اگر از سلیمان کینی نقل، بله به واسطه آقای مدائنی که استاد که نقل میکنه. و راویان بعد ایشون برای سنت کنن میخواد بیاد اونجا اشکال وارد کنه و میبینه نمیتواند، چون سلیمان به سرخان کینی از ابن حجر توصیف کرده، مسلمت ابن محارب از توصیف شده، عبدالله ابن اون از توصیف شده، اون ابن ارتبان از توصیف شده، یعنی تمام اینها دونه دونه در کتاب های اهل سنت کاملا توصیف شده. این از نظر سندی مشکلی نداره و قضیه هم کاملا روشن و واضحه. و اینطور ناجوان مردانه آمدن و بدون آگاهی وارد مباحث رجالی شدن، من گمان می کنم که جز اینکه آبروی خودشون رو ببرن و خالی بودن دستشون رو از تسلط به منهج رجالی ثابت کنن، چیز دیگری من گمان نمی کنم آیدشون بشه.
بله بسیار ممنون. مطالبی این که در قسمت قبلی مطرح کردید، چون یکی دو مورد هم تماسایی داشتیم، من این رو فراموش کردم اون موقع تذکر بدم، در خصوص نفوذ وهابی ها در حوزه های علمیه اهل سنت به ویژه حوزه علمیه زاهدان مطالب مکرر میرسه و من درخواستم از علمای اهل سنت و برادران و خواهرانی که در این حوزه مشغول هستن اینه که به هر حال این اتهام الان متوجه اونها شده، انشاءالله با هوشیاری و درایت لازم این شبهه رو دفع بکنن. و همونطور که جهادی قزوینی فرمودن، این کتابهایی که انتصابشون به وهابیت محرز و روشن هست، اینها را از سایتشون بردارن و مواظبت داشته باشن که انشاءالله گرفتار دسیسه های وهابیت نشن، که جز فضلان و نابودی در این دنیا و خاری و خفت آخرت رو به دنبال نخواهد داشت. انشاءالله با هوشیاری که ما سراغ داریم از این برادران عزیز از علمای اهل سنت که در این حوزه مشغول هستن، این شبهه رو برطرف خواهند کرد. نکته دیگه در خصوص مطالبی که مطرح هست و این سلسله سوالاتی که در این برنامه مطرح شده و یکی دو سوال دیگه هم باقی مونده، عزیزان رو دعوت میکنم به این مراجعه کردن به کتاب مأساط الزهرا نوشته علامه سید جعفر مرتضی، که کتابی بسیار ارزنده و جمع‌آوری شده و پاسخ در واقع به شبهات یکی از افرادی که متاسفانه گرفتار همین شبهات شده مطرح کرده و کتابی جامع و کامل هست با اسانید متعدد از دانشمندان معروف اهل سنت که ترجمه فارسی هم شده به نام رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها، که شما عزیزان رو دعوت میکنم به خوندن این کتاب، تهیه و خوندن این کتاب که به عربی نوشته شده مأساة الزهرا و ترجمه فارسیش رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما مطلب دیگه که از این در بین صحبت هاتون شما داشتید و مدرک رو از طبری جلد دوم صفحه 619 و تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 117 داشتید، مطلب که آقای ابوبکر گفتن در ساعت‌های آخر عمرشون یا روزهای آخر عمرشون که کاش من سه کار انجام نمیدادم. این مطلب چندین بار مطرح شده ولی به طور کامل بیان نشده. من شما درخواست میکنم یک مورد رو شما فرمودید که ای کاش خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به زور باز نمی کردم. این گفته آقای ابوبکر هست که اینم مدارکش هست و همچنین معجم کبیر طبرانی هم این مطلب رو نقل میکنه. مطلب دوم و سومی که آقای ابوبکر جز آرزوهای روزهای آخر عمرش بود، این رو هم اشاره بفرمایید تا من بفرمایم به سوال بعد.
این روایتی را که طبری داره و تاریخ اسلام و مجموع الزوائد و اینها داره و از نظر سند هم مشکلی نداره، این تیمیه هم مرافضی رو به جواب ابوبکر میگو من سه کار در عمرم انجام دادم و تأثیر میخورم و پشیمانم. یکی این که ورود به خانه حضرت زهرا بود و هجوم به خانه حضرت زهرا. مسئله دوم که من تأثیر میخورم و ای کاش انجام نمیدادم، سوزاندن فجاعه سلما بود که آقای فجاعه از کسانی بود که در اطراف مدینه بود، آمد مسلمان شد پیش آقای ابوبکر، گفت بعضی از افرادی که مرتد شدن اگر به من عزلی شمشیری و امکانات بدید من میتونم اونها رو شرش رو از مرکز حکومت اسلامی دفع کنم. آقای ابوبکر با امکانات داد ولی آقای فجاعه سلما رد به جای این که مرتدین و متجاوزین را قلعه زن کنه، مسلمان و غیر مسلمان را میگرد، اموالشون رو تصرف میکرد و خودشون رو میکرد. این رو وقتی خبر دادن به ابوبکر دست رو داد دستگیر کردن آوردن مدینه و در بقیه آتش روشن کردن، آقای فجاعه رو انداختن زنده زنده سوزاندن. و از طرف هم آقایان میگن اصلا ما عذابی به عنوان یا تعذیری یا حدی به عنوان احراق نداریم، چون میگن احراق دینار جز پروردگار عالم کسی همچه حدی رو نداره. ایشون میگه ای کاش من او را یا مثلا گردن زده بودم یا آزاد کرده بودم، و این که او را زنده زنده سوزاندم و این برام خیلی تأسف آور هست که یعنی خلاف شریعت عمل کردم. نقطه سوم این هست که میگه و وجد تو انی یوم سقیفت بنی ساعده کنت قدست الامر فی اون و احد رجلین عمر و ابا عبیده فکان احد اما امیرن و کنت وزیرن. ای کاش روزی که در سقیفت بنی ساعده اختلاف شد، خلافت گهده که کسی باشد، اونها وقتی مرا بزد کردن برای خلافت، ای کاش من خلافت رو به گردن یا عمر یا ابو عبیده حضا واگذار می کردم و اونها خلیفه می شدن و من کمکیار اونها بودم. این طالبا که مورد هست که ایشون حکیمان بوده بود و ناراحت بود، البته میگه چه مورد است که از پیغمبر احساس من سوال میکردم سوال نکردم. روایت خیلی طولانی هست، حالا انشاءالله اگر فرصتی که در یک جلسه دیگری در رابطه با فرازهای دیگر این روایت که از کردیم از نظر سند مشکلی ندارد، ابن تیمیه هم قبول کرده، انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
بله ممنونم و متشکر. سوال بعدی ما در باره سقط حضرت محسن علیه السلام هست. ببینید سوالی بسیار مهم، مطلبی بسیار مهم. الان اگر فرض بگیریم تعداد سادات روی کره زمین، حالا به طور خیلی حالا مثال عرض می‌کنم روی عدد، اگر مثلا 2 میلیون باشن که البته به مراتب بیشتر هستن، اگر حضرت محسن علیه السلام سقط نمی‌شد الان تعداد سادات 3 میلیون بودن. یعنی در واقع 1/3 سادات، 1/3 نسل پیامبر را در روزهای آغازین پس از شهادت پیامبر، در حالی که اون بزرگوار هنوز دفن نشده بود، قتل کردم و از بین بردم و پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها 1/3 نسل پیامبر را تا انقراض عالم نابود کردم. مسئله کوچکی نیست، یک مسئله ساده ای که در 14 قرن قبل اتفاق افتاده و ما اینجا خیلی راحت از کنارش بگذریم و به خاطر مصلحت اندیشی و احیانا عدم اطلاع ما از تاریخ صحیح بخواهیم به راحتی از کنار اون بگذریم، این چنین نیست. مسئله بسیار بسیار بزرگ هست، جنایتی اتفاق افتاده در تاریخ که بزرگی اون در فهم و درک بشر نمی کنجه. آیا دلیلی از کتب اهل سنت روشن و واضح درباره سقط حضرت محسن سلام الله علیه وجود داره یا خیر؟ برای ما در این باره فرمایشاتتون رو میشنویم و توضیح بدید.
خواهش. در رابطه با قضیه حضرت محسن سلام الله علیه که سقط شده، بحث خیلی زیاد هست. حالا این سال کتابی جدیدن داره چاپ میشه به نام ظلامت الزهرا که مال یکی از این دوستان همکار ما هست به نام آقای یحیی دوخی، که این کتاب در همین امسال در جشنواره خوارزمی رتبه اول را آورد. بندم یک مقدمه 10-12 دقیقه بر این کتاب نوشتم، ظلامت الزهرا فی روایات اهل سنت، و جدیدترین شبهات در اینجا جواب داده شده، بویژه در رابطه با قضیه حضرت محسن حدود نزدیک 10-20 صفحه تحقیق خیلی گسترده و اگر نبین بی نظیر تحقیق کم نظیری انجام شده. این ظاهرا من همین امروز که سوال کردم گفتم این کتاب رفت زیر ساب. حالا ما مستیدم انشاءالله در همین هفته آینده روی سایتمون قرار خواهیم داشت. این کتاب همین امسال در جشنواره خوارزمی رتبه اول رو کسب کرد، یعنی از نظر اتمام و از نظر استدلال شاید میشه گفت از خیلی از کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده امتیاز بیشتری داره. در اونجا از آقای باز عبدالرحمن دمشقیه مطلبی که مسعودی در مرود ذهب آورده که برای شما تاریخ رو در اثبات البسیه آورده، میگه فحجمو علیه و احرقو بابه و حمله کردن بر خانه امیر المؤمنین و خانه را آتش زدن و تخرجوه کرهن و علی را به زور از خانه بیرون آوردن و زغتو سیدت نسا بلباب حتی اصلت از محسنن، حضرت فاطمه را دم در آنچنان فشار دادن که حضرت محسن سقط شد. و این رو آقای مسعودی مفصل در اثبات الوصیه مطلب رو نقل میکنه و همچنین آقای شهرستانی در ملل و نهل جلد اول صفحه 57 نقل میکنه. صفحه در کتاب الوافی بالوفیات جلد 6 صفحه 76 این قضایا را نقل میکنه. حالا بعضی ها دیگر نقل کردن و رد کردن یا خواستن اشکال سندی بکنن یا همین اشکال تلیهی کردن بر این که این قضایا مثلا تعیین نبوده و نمیدونم از ساخته پرداخته این شیعه ها هست. من فقط اشاره میکنم عبارتی را که عبدالرحمن دمشقیه که جدیدترین شبهه نسبت به این قضیه آورده، ایشون میاد اول شروع میکنه آقای مسعودی صاحب مروز الذهب را مورد شبهه قرار دادن که ایشون رافضی، آدم رافضی این روایت را نقل کرد این قضیه را. چون رافضی هست ما روایتش رو قبول نداریم. در اینجا من عرض میکنم خدمت عزیزان اهل سنت، حالا چون نداره که چی صفت کرد و چه قضایایی بود و به صورت خیلی کلی آورده و زغت و سیدت النساء اینهایی که حمله کردن فاطمه زهرا را فشار دادن حتی از دست محسنن، خب اینجا ایشون میاد میگه آقا مسعودی رافضیه. خب اگر بنا باشد هر کس متصف به رافضی شد روایت رو قبول نکنن، باید آقایان خیلی از رباطی را که متصف به رافضی هستن اینها باید کنار بگذارن. حتی ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 81 میگه آقا بخاری و مسلم روایات متعددی از شیعیان و رافضی ها و شیعیان غادی نقل کرده. مثلا عبید الله ابن موسی، سلیمان ابن کلم نحوی، استاد ابن یعقوب روادینی، وکی و امثال اینها از افرادی هستند که در کتاب های رجالی از اینها تعبیر شده به رافضی بودن. یا مثلا در رابطه با عبدالرحمن ابن صالح رافضی، آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله، ایشون یک ارادت ویژه‌ای داشت و یقربه و یدلی او را مورد ارزش قرار میداد و احترام میکرد و میگفتند که آقای احمد ابن حنبل عبدالرحمن رافضیون، چرا بگوید در احترام میکنی؟ فقال سبحان الله. احمد ابن حنبل گفت عجیب رجل احد بقوما من اهل البيت نقول له لا تحبهم، این از اهل بیت رو دوست داره، من میگم اهل بیت رو شما دوست نداشته باش. آقایان میتونن تهذیب الکمال جلد 17 صفحه 180، تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 262، سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 557 را ببینن. بحث دیگری که در اینجا آقایان آوردن که اصلا بعضی آمدن گفتن حضرت زهرا فرزندی به نام محسن نداشت، اصلا آمدن قضیه رو از بیخ انکار کردن. خب اگر من بخوام جواب این رو بدم که خودش احتیاج به یک نیم ساعت وقت داره، ولی آقایان میتونن ما تقریبا نزدیک بیش از 60 مورد از مبرخین و نسب شناسان اهل سنت که قضیه اولاد حضرت زهرا را آورده اند، حضرت محسن را جز فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها آورده اند. من فقط به دو سه مورد اشاره می کنم که خود آقای زهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 119 میگه حضرت زهرا در خانه علی فولدت له الحسن و الحسین و محسنن و امه کلسون و زینب. ابن کثیر دمشقی هم در البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 332 همین تعبیر رو داره. با ارجزم از 60 مورد من فقط این دو مورد رو آوردم. طبری داره، ابن قتیبه دینوری داره، ابن اسحاق داره، یعقوبی داره، ابن حبان داره، خارزمی داره، مقدسی داره و نبوی، اینها همه آوردن بر این که یکی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها محسن بود. و همچنین بسیاری از بزرگان اهل سنت آوردن این محسن سکر شده، بدون این که بگن این تو سه قضیه سکر شده، مثل آقای ابن طلحه شافعی در مطالب الصغول صفحه 62، آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 479 میگه محسن فرزند زهرا سکت شد. و همچنین ابن صباغ مالکی و جمال الدین یوسف مقدسی، محمد ابن صبان، اینها همه آوردن قضیه را بدون اینکه میگن علت صدق چه بوده. ولی از اون درم عرض کردم آقای مسعودی در اثبات الوصیه صفحه 124 و مقدسی در کتاب البدو و تاریخ جلد پنجم صفحه 20، شهرستانی در کتاب ملل و نحل جلد اول صفحه بعضی از چاپا 57 بعضی چاپا 59 این قضایا را آورده. جناب آقای جوینی در فرائض و سنتین آورده، ذهبی در میزان الاعتدال آورده، ذهبی در میزان الاعتدال در فلسفه 139، صفحی در کتاب الوافی بالبصیات جلد ششم صفحه 17، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد اول صفحه 268 آوردن و مسئله صدق شدن این رو بعضی ها مستقیم به خلیفه دوم نسبت دادن و بعضی ها به صورت کلی این قضیه را آوردن و نقل کردن و من گمان نمی کنم راهی برای این که بتونن عزیزان این قضیه را انکار کنن وجود باشه.
بله، آخرین سوال من آقای قزوینی این هست، بعد از این سوال انشاءالله میپردازیم به تلفن‌های عزیزان که ببینیم انشاءالله بتونیم تماس‌های بیشتری رو بگیریم. سوالی که همواره و همیشه مطرح میشه، سوالی بسیار مشهور و من فکر میکنم در این چند دقیقه حق مطلب قطعا و یقینا در پاسخ به این سوال ادا نخواهد شد و ما قول میدیم ببینندگان عزیز و ارجمند در این باره که شاید به قطع و یقین من معتقدم باید یک برنامه مستقلی رو قرار بدیم، چون تحت عنوان سکوت امیرالمومنان علی علیه السلام خواهد رفت و ما یک موضوع مستقلی رو اختصاص خواهیم داد، جلسه مستقلی رو بررسی خواهیم کرد، ببینیم آیا امیرالمومنان علی علیه السلام در مقابل همه این ناملایمات و جنایاتی که انجام دادند آیا سکوت کردند و اگر سکوت کردند به چه دلیل و اگر صحبت کردند کجا صحبت کردند و چه فرمودند. مطالب براد هست ولی مشخصا در خصوص هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، ضرب و شتم اون بزرگوار و سخت جنین، چرا حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص این مطلب که مطلبی است بسیار بسیار مهم و تأسف آور سکوت کردن و یا به عبارت دیگر دفاع نکردن؟
در رابطه با این قضیه هم در جزتالی فرمودی با باید مفصل صحبت بکشم. یکی از حرفه هایی که میزنن حتی حضرات مولوی ها من همین امروز بود در سایت ها داشتم نگاه می کردم، من دم یک عبارتی از جناب مولوی عبدالحمید در یکی از خطبه های نماز جمعه و مصاحبه هاشون هم بوده در مجله فصلنامه ندای اسلام. من خیلی دوست دارم که انشاءالله در زمینه یک جلسه مستقلی که علت سکوت حضرت امیر سلام الله علیه بگوده و اگر واقعا حق مسلم حضرت علی را به عنوان خلافت دست گردن چرا حضرت امیر سکوت کرد یا نسبت به این ظلمی که در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها شد چرا سکوت کرد. من فقط اینجا به یک خطبه از خطبه های نهج البلاغه اشاره می کنم و انشاءالله ما بقیه توضیحات را به یک جلسه دیگر محول می کنم. در خطبه 217 نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه یک تعابیری داره، من واقعا وقتی این خطبه را هر وقت می خوانم خدا می داند قلبم کباب می شود، نمی تونم خودم رو کنترل کنم، یعنی واقعا عجزم و اندوهم بی اختیار ظاهر می شه. حضرت می فرماید اللهم اینی از تعویض علا قریش فَإِنَّهُمْ قَدْ نَتَعُوا رَحِمِ، بار خدایا از گریز به تو شکایت می کنم که چگونه رحم مرا بریدن و اشفعوا الهی و کار مرا دگرگون کردن و اجمعوا علی منازعتی، همگی برای مبارزه با من اقدام کردن حتی کنت اولا به من غیری، درباره خلافتی که حق مسلم من بود با من نزاع کردن و از دست من گرفتن و گفتن، این تعبیر خیلی دردآوره، و قالو این حق مراسی گرفتن و قصد کردن برگشتن به من تعنه زدن و قالو اما این ان بالحق ان تأخذه و بالحق ان تمنعه، بر این که حق وقتی گرفته شد اگر توانستی بگیر و اگر تو را از حق محروم داشتند حسبر مغموماً او متأسفاً، به من گفتن یا با غم اندوه صبر کن و صدر دلت بریز یا با حسرت بمیر. با این تعبیر این رو من دوست دارم دوباره عزیزان دقت کنن. به من گفتن حسبر مغموماً یا با غم همینطور شبانه روزت را سپری کن، او مت متاسفن یا از گده دخ خود بمیر. در برابر این فنظر تو خواستم از حقم دفاع کنم، در آره قطع رحمم عقص حقوقم دفاع کنم، فعیزن لیسلی رافدون ولا زافدون ولا مساعدون الا اهل بیتی. دیدم و اطرافم نگریستم، نه یاوری داشتم نه کسی از من حمایت کرد جز خانواده ام، کسی آماده جانفشانی نشد و من نخواستم خانواده ام فرزندان پیغمبر را در برابر شمشیر قریش قرار بدهم. فزننت بهم عن المنیه فاغضبت علی الغضا و جرأت ریدی علی الشجا. این دیگه خیلی دردآوره. یکی خار در چشم فرو رفته دیده در هم نهادم، خار در چشم فرو رفته دیده در هم نهادم و با گلوی استخوان گیر کرده جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم و در فرو خوردن خط در اموری که تلخ تر از زهر دردناکتر از چیزی کمشیر بود شکیبایی کردن. یعنی در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه کاملا هم دردهای جانسوزش را و هم قطع رحمش حقوق پایمال شده است و این که چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه قیام نکرد این رو کاملا حضرت روشن میکنه. در جای دیگر هم هست به حضرت اعتراض میکنن، میگه همون گونه ای که رسول اکرم در مکه در طول اون 12-13 سال به خاطر نداشتن یاور و نداشتن قیام نکرد، با این که میدید یاران عزیزش را مثل عمارها، مثل سمیه‌ها، مثل یاسرها، مثل بلالها را دارن پرپر میکنن و زیر شکنجه ها آنچنان ناجوان مردانه آنها را مورد ضرب شد قرار میدهند، پیغمبر هیچ دفاعی نکرد. بنا نبود پیغمبر با معجزه جلو بره و موقعیت من بعد از پیغمبر همان موقعیت پیغمبر در مسجد مکرمه هست. بله زاکن یکی از نمونه هایی بود که برای شما کنم عرض کردم. البته در جاهای دیگر هم حضرت داره بر این که اگر من 40 نفر نیرو داشتم قطعاً برای احباب حقوقم و دفاع از حقم قیام می کردن، با این که مردم را دعوت کردن، با این که خود ابن عبدالحلیب و دیگران داره شبها حضرت زهرا را به خانم حاضرین و انصار می برد، از مردم استمداد می کرد، ولی مردم جز 4 نفر به امیر المؤمنین سلام الله علیه پاسخ ندادن. حالا این دلار کردن با این پاسخ اجمالی نمیشه حق مطلب را ادا کرد، باید ما یک شبی مفصل در رابطه با علت سکوت حضرت امیر سلام الله علیه در این قضایا جایا با شجاعت علوی اینها سازگاری دارد یا ندارد، باید مفصل ما از منابع شیعه و سنی این قضیه رو انشاءالله مفصل بحث کنیم و حق مطلب ادا بدیم.